ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. آیت الله مکارم شیرازی بار دیگر بر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها تأکید کرد. وزیر خارجه ایران تشکیل گروه اقدام برای ایران را تکرار وقایع کودتای 28 مرداد دانست. طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی اعلام وصول شد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه روز یک شنبه در پاسخ به استفتایی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها گفت که جو ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و آنچه او اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها نامید سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می شود. به گزارش ایسنا، آیت الله مکارم شیرازی همچنین گفته در بعضی از انواع ورزش مردان به تعبیر او پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند، بنابراین لازم است زنان از حضور در این برنامه‌ها خودداری کرده و مسابقات را در رسانه‌ها ببینند. این مرجع تقلید همچنین گفته حضور زنان در ورزشگاه‌ها ضرورتی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در توییتر با اشاره به کودتای 28 مرداد 1332 و تشکیل گروه اقدام برای ایران از طرف آمریکا که هفته گذشته رخ داد، گفت واشنگتن از طریق به گفته او فشار، دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 32 را در سر دارد. آقای ظریف در این توییت از عبارت دوباره هرگز استفاده کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به تازگی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داده و گفته که برایان هوک مسئولیت هدایت این گروه را بر عهده خواهد داشت. خبرگزاری خانه ملت از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد طراح این استیضاح به خبرگزاری خانه ملت گفته که 33 نفر این طرح را امضا کردند. بر اساس ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در جلسه علنی و ارائه توضیحات درباره مسائل مطرح شده از طرف نمایندگان است. در ماه‌های گذشته سقوط شدید ارزش ریال، بی‌ثباتی بازار ارز و طلا و مشکلات اقتصادی موجب بروز نارضایتی‌هایی در بین مردم و منجر به شکل‌گیری تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران شده است. فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد عزل شد و مهدی تهرانچی به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب شد. عزل آقای رهبر در جلسه فوق‌العاده و فوری هیئت امنای دانشگاه آزاد با حضور علی اکبر ولایتی رئیس این هیئت تصمیم گیری شده است. مهدی تهرانچی که به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد انتخاب شده، پیشتر رئیس دانشگاه شهید بهشتی، معاون علمی آستان قدس رضوی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه‌های آزاد استان تهران بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مورد تهدید حدود این دریا نیست، بلکه به شرایط نظامی و محیط زیست آن مربوط می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی همچنین اشاره کرد که این موافقتنامه باید به مجلس بیاید و مورد بررسی قرار گیرد. همزمان بهرام پارسایی نماینده مجلس از شیراز گفت که سوال جمعی از نمایندگان از وزیر امور خارجه درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در واکنش به مواضع و اظهار نظرها درباره اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای خزر آنها را برپا کردن قوقا نامید و افزود تا جایی که اطلاع دارم این موضوع مربوط به تهدید حدود نیست، بلکه در مورد شرایط نظامی و محیط زیست دریای خزر و از این جنس است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامهای دولت جمهوری اسلامی ایران متضرر شدن ایران در میان 5 کشور ساحل دریای خزر را رد کرده و دستاورد اجلاس آقتاو در قزاقستان را ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر عنوان کردند. حسن روحانی هفته پیش در جلسه هیئت دولت گفت:
ما در این توافق ایجاد پایگاه نظامی کنار دریای خزر ممنوع کردیم، ما در این توافق شناورهای خارجی رو در دریای خزر ممنوع کردیم، همه توافق کردیم که ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش رو بگیره، ما توافق کردیم تا 15 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی خودمون هست، 10 مایل بعد منطقه ماهیگیری اختصاصی هست، ما در این توافق کردیم کشتی‌های ما در سراسر این دریا میتونه رفت آمد بکنه.
علی لاریجانی در سخنان خود بر لزوم انجام شدن مراحل قانونی در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اضافه کرد، این موافقتنامه باید به مجلس بیاید و مورد بررسی قرار گیرد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با اشاره به اینکه مجلس در تمام امور حق قانونگذاری و نظارت در سطوح مختلف را دارد، می‌افزاید:
بستگی به این داره که چطور بخوان وارد بشن. واقعیت اینه که مجلس در سالهای اخیر، بخصوص در این دوره اخیر خودش، بسیار ضعیف عمل کرده. به جز دو سه نماینده که نظرات فردی میدن، در حقیقت آقای لاریجانی با لابی کاری و حتی یه جا با کمک آقای روحانی مسائل ظاهرا حتی ماسمالی کردن، حتی در مورد برجام. خلاصه در هر موردی مجلس میتواند قوی وارد شود. در این مسئله به اصطلاح دریای خزر هم مسئله مهم هست، این مفهوم که نظرات کارشناسی باید مورد توجه قرار بگیره. نمایندگان مجلس در امور مختلف عموما دید کارشناسی ندارن و استفاده از کارشناسان باید صورت بگیره، ضمن اینکه در دنیای در فضای مجازی در افکار عمومی این نظرات خیلی غیر معمول و اقراق شده در مورد دریای خزر مطرح شده که بر ابهام ها افسوده. خلاص ما در این مسئله دریای خزر در 300 باید مسائل روشن بشود، کناری ساحلی، منطقه مشابه و کف دریا، به خصوص در قسمت آذربایجان و ایران حوزه های نفتی وجود داره و اینجا ایران میتواند به اصطلاح نقش داشته باشه، منافع داره، ولی باید دید ورود مجلس چطوریه. انتظار است که ورود مجلس اونچنان قوی باشه که بتواند از منافع ایران دفاع بکند و اگر دولت نظراتی داد با نظرات کارشناسی که مجلس از دیگران میگیرد، این نظرات کارشناسی قوی تر بشه و در موضوع به موضوع بیشتر بپردازند.
پیش از سخنان رئیس مجلس، شماری از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شده بودند. در این زمینه نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، گفت قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسد و تغییر در خطوط مرزی ممنوع است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس موسوم به فراکسیون امید، روز یکشنبه خبر داد که سؤال شماری از نمایندگان از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است. آقای پارسایی گفت با توجه به اینکه رژیم حقوقی دریای خزر از سالهای دور مورد بحث بوده، قراردادهای 1921 و 1940 میلادی مورد تاکید قرار داشته و نشست‌های متعددی در دستگاه دیپلماسی برگزار شده است، حساسیت‌ها نسبت به حق و سهم جمهوری اسلامی ایران از رژیم حقوقی دریای خزر افزایش یافته است. وی اضافه کرد این نگرانی وجود دارد که این موارد در پیشنویس تضمین نشده باشد. این نماینده مجلس همچنین افزود که دستگاه دیپلماسی باید درباره نقش خود در تدوین پیشنویس تهیه شده از سوی روسیه، اساس تقسیم بندی ها، علت مشخص شدن سهم روسیه و قزاقستان و مناسب بودن شرایط بین المللی برای مذاکره در تهیه پیشنویس پاسخگو باشد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا:
اون خط مبدأ که بایستی بر پایه اون بستر جنوب دریای خزر بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان تقسیم بشه، این مشخص نشده. برای اینکه نزدیک به 68% بستر دریای خزر در شمالش بین سه کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده، این مابقی رو باید این سه کشور تقسیم بکنن بین خودشون. این کار به کجا قرار رسید، به سهم ایران چقدر خواهد بود مشخص نیست، ولی در یک مورد یک از آقای ابراهیم رحیم‌پور دیپلمات پیشین که کارشناس بوده و در این گفتگوها شرکت داشته گفته سهم ایران 11.5% خواهد شد.
پیش از این وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه هفته گذشته در برنامه تلویزیونی درباره سهم‌بندی رژیم حقوقی دریای خزر گفت تصور اشتباهی در میان برخی وجود دارد که سهم ایران از دریای خزر 50% است یا اینکه اینطور بوده است. محمد جواد ظریف همچنین در مورد بحث سهم 11% ایران که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها مطرح شده است گفت
اون خط موهومی که 11% امروز هیچ اعتباری نداره. این عدد 11%ی که ما بعضی جاها میشنویم همونه، این خط موهومیه که آستارا رو وصل میکنه در غرب به حسین قلی در شرق. این خط هیچ اعتباری نداره. جمهوری اسلامی هیچگاه این خط رو نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.
او اشاره کرد که از 3-4 ماه دیگر مذاکرات درباره تعیین خط مبدأ شروع می شود. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز 21 مرداد از سوی رهبران کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در شهر آقتاو در قزاقستان امضا شد. پس از آن خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشت که در این کنوانسیون تهدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدأ و شیوه های آن انجام نشده و به موافقت نامه های جداگانه در آینده موکول شده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال سیاسی 40 ساله اهل بیرجند است و مدیر چند کانال تلگرامی از جمله اراده خراسان جنوبی و الان نیوز که از مهر ماه سال 96 در زندان به سر می برد. او در شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام فعالیت می‌کرد، فعالیت‌هایی که مبنای تشکیل پرونده‌ای با شکایت اطلاعات سپاه در دادگاه انقلاب بیرجند شد. امیر مهدی جلایری دبیر کل حزب اراده ملت ایران در استان خراسان جنوبی از سالها پیش فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود را آغاز کرد. او مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد میرحسین موسوی در خراسان جنوبی، مسئول ستاد انتخاباتی اصناف خراسان جنوبی حسن روحانی در دوره اول انتخابات ریاست جمهوریش و نیز عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان در استان خراسان جنوبی بود. این فعال سیاسی اسفند ماه سال 95 در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بیرجند به نشر اکاذیب و هتک حرمت به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شد. موضوع ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای و در پی آن قاضی مهدی شیری رئیس این شعبه او را به 2 سال زندان محکوم کرد در دادگاهی غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع. امیر مهدی جلایری پیش از بازداشت درباره محاکمه خود گفته بود در یکی از جلسات دادگاه که به میز قاضی نزدیک بوده دیده که سوالاتی که قاضی از او می‌پرسیده با دستخط‌های مختلف روی برگه‌هایی از پیش نوشته شده بود، دستخط‌هایی که به گفته او با دستخط قاضی متفاوت بود و احتمالاً توسط بازجوها نوشته شده بود. حکم زندان امیر مهدی جلایری در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و در نهایت این فعال سیاسی و رسانه‌ای مهر ماه 96 در محل کار خود اداره جهاد کشاورزی بیرجند بازداشت و و به زندان این شهر منتقل شد که روزگار خود را تا اواخر شهریور ماه سال 98 در این زندان سپری کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.